ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. عصر پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی. پنج شنبه 29 تیر ماه 1402. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اگر همراه ما باشید از تازه ترین تحولات ایران خصوصا برای شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از اون مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی افزایش تنش بین عراق و سوئد بر سر آتش زدن قرآن در استکهلم، دولت عراق اعلام کرد سفیر سوئد باید خاک این کشور را ترک کند و کاردار عراق هم به کشور بازگردد. ساعتی پیش از این خبر گزارش شده بود که دولت عراق به سوئد اطلاع داده است در صورت تکرار سوزاندن قرآن، بغداد روابط دیپلماتیک خود را با این کشور قطع خواهد کرد. پناهجوی عراقی در سوئد که 2 هفته پیش نسخه از قرآن را در استکهلم آتش زده بود، روز پنجشنبه بار دیگر این اقدام را تکرار کرد. شامگاه چهارشنبه صدها تن از هواداران مقتدا صدر در اعتراض به صدور مجوز دوباره به این پناهجو به ساختمان سفارت سوئد در بغداد یورش بردند و بخشی از آن را آتش زدند. وزارت خارجه سوئد با احضار کاردار عراق در استکهلم این حمله را محکوم کرد. رؤسای 4 انجمن مرتبط با روانشناسی و روانپزشکی ضمن اعتراض به احکام قضایی اخیر از رئیس قوه قضاییه خواستند که با سوء استفاده از این رشته‌های علمی برخورد نکنند. رؤسای 4 انجمن روانپزشکان ایران، روانتنی ایران، رواندرمانی ایران و روانشناسی ایران در نامه‌ای مشترک به رئیس قوه قضاییه هشدار دادند که تشخیص اختلال‌های روانی و به طور کلی هر نوع بیماری در صلاحیت روانپزشک است، نه قاضی. در احکامی که اخیراً علیه آزاده صمدی و افسانه بایگان دو بازیگر سینما صادر شد، قاضی دادگاه آنها را به مواردی از قبیل شخصیت ضد اجتماعی متهم کرده و برایشان مجازات‌هایی مانند مراجعه به روانشناس تعیین کرد. در حالی که اعتراض شهروندان ایران به بازگشت گشت‌های ارشاد ادامه دارد، مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره فرد و نهاد دستور دهنده بیان کردند. خبرگزاری تسنیم به نقل از مقام‌های ارشد فراجا گزارش داده بود این موضوع به دستور شخص ابراهیم رئیسی بود است، اما بلافاصله سخنگوی دولت رئیسی و همچنین انسی خزعلی معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان آن را تکذیب کردند. روزنامه سازندگی تیتر اول خود را در روزنامه روز پنجشنبه با گردن نگرفتن موضوع گشت ارشاد اختصاص داد و روزنامه اعتماد هم عدم موضع‌گیری ابراهیم رئیسی در این مورد را نگرانی او از انتخابات آینده عنوان کرد. با این حال فشارها و بازداشت برخی شهروندان در ارتباط با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از بازداشت لیلا ضیافر، شهروند معترض به حجاب اجباری خبر دادند. در این ویدیو که لحظاتی از یورش شبانه چند مأمور حکومتی به خانه این شهروند را نشان می‌دهد، یک مأمور با لحنی تهدیدآمیز می‌گوید از این راه غلطی که آمدی برگرد. در این ویدیو همچنین توییتی از خانم ضیافر دیده می شود که زیر عکسی از خود با پوشش اختیاری نوشته است: محال است از مسیری که رفتیم بازگردیم. زمان بازداشت این شهروند مخالف حجاب اجباری روشن نیست و در ویدیوی منتشر شده هم بازداشت کنندگان لباس شخصی به تن دارند و او را با یک خودروی شخصی به مکان نامعلومی انتقال می دهند. به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در طول سالهای اخیر و در دوره فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه هیچگاه حقابه محیط زیستی این دریاچه تأمین نشد. مجتبی زلجودی به خبرگزاری ایلنا گفته است بر اساس قانون سال 1396 برای اینکه تراز دریاچه ارومیه ثابت بماند، باید هر سال آبی حدود 3.5 میلیارد متر مکعب حقابه به این دریاچه برسد، اما در طول سالهای اخیر هیچگاه این اتفاق رخ نداده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم نسرین افشار و اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر در radiofarda.com در اختیار شماست و اما در این مجله عصر خواهید شنید. تلاش آمریکا برای توقف پولشویی ایران در عراق. ادامه اظهار نظرهای ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی درباره استقرار دوباره گشت ارشاد. و از مشکل استاندارد خودروهای خارجی تا رخ به رخ شدن شورای رقابت و ابراهیم رئیسی نیز خواهید شنید اگر تا 18:30 دقیقه در این مجله عصر همراه ما بمانید. شاید در ماه‌های گذشته از گزارش‌های شنیده باشید که آمریکا تلاش می‌کنه از عملیات پولشویی و انتقال دلار از عراق به ایران جلوگیری بکنه. حالا اونطور که شب گذشته روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده، این تلاش به ممنوعیت دسترسی 14 بانک عراقی به تبادلات دلاری منجر شده. بشنوید ارزیابی مهرداد عمادی، کارشناس امور تحریم رو که در این باره به رادیو فردا این گونه میگه.
این کاملا همخوان با تصمیم ها و نوع اجرایی که خطرهای امریکا و دولت امریکا در مورد ایران استفاده کرده و استفاده میکنه و این در این راستاست که سیستم امنیتی نظامی ایران عمیقاً در این سال‌ها وارد پولشویی بوده و از کانال این پولشویی انتقال منابع میکنه به پروژه هایی که اینها هم امنیت در منطقه رو هم امنیت خود امریکا رو مستقیماً تهدید میکنن و در این راستا اون ابزاری که خزانه‌داری تونستن در قانونی اینو ثابت کنه که این در حقوقی این توان رو دارن و اختیار دارن اینه که استفاده از دلار در هر جایی که یک معامله حتی یک بخش کوچکی از پایه اون معامله نقل و انتقال دلار باشه میتونه شامل تحریم بشه و این در این راستا الان در این لااقل در این چند ماه اخیر دیدیم که بعضی از بانک‌های عراقی مستقیم و تقریبا روزانه در کار پولشویی برای نهادهای امنیتی ایران اونجا کار میکنن. این رو باید در اون راستا ما نگاه بکنیم که این دور از انتظار نبود و مقامات عراقی هم این رو از ماها پیش میدونستن که این پرونده در خزانه داریه.
اما آقای عمادی داریم به 14 نهاد مالی 14 بانک اشاره میکنیم. تأثیر یک چنین اقدام تحریمی برای خود اقتصاد عراق چه خواهد بود؟
بله، این به نظر من پرسش مهمیه چون سیستم بانکی عراق هنوز خیلی سیستم شکننده وارد بازار سرمایه بین‌المللی نشدن عراقی ها هنوز، اونم به خاطر مسائلی که خودشون دارن. این دشوارتر خواهد کرد ادامه حیات مالی، اینو من اشاره میکنم، یعنی اینکه این بانک ها باید بتونن توازنامه‌شون نشون بدن. یعنی توازنامه لااقل زیاد تو قرمز نیست و 5 تا از این بانک ها در قرمز هستن، شاید یعنی سودآور نیستن، زیان‌آور هستن و در این راستا شاید، من دفاع از بانک‌های عراقی نیست، شاید به این خاطر بود که اینا تسلیم این فشار یا وسوسه شدن که چون دستمزدهایی که از طرف ایرانی می‌گرفتن، این دستمزدها نزدیک 3.5 برابر معمول پرداخت‌های معموله، این حتما اثر خواهد گذاشت روی نه تنها توان مالی این بانک‌ها بلکه لااقل از نگاه من امکان ادامه حیات این بانک‌ها به صورت یک نهاد مالی.
یک مسئله ای هم که وجود داره آقای عمادی این هست که عراق به هر حال تنها مسیری نبوده که جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم ها برای پولشویی از اون استفاده می کرده. فکر می کنید که حالا این که الان در عراق داره اتفاق می افته در ماهای اخیر ممکنه که در نقاط دیگر هم پیش بره و این در موازنه تلاش واشنگتن برای مثلا دستیابی به یک توافق موقتی با تهران چگونه میتونه انجام بشه؟
بله خب این سوال شما بود بسیاری داره از دو نظر. یکی این که حقیقت شما میگید که این ذره بین رو ما لنز کنیم بیم عقبتر ببینیم جاهای دیگه هم یک همچین تصمیم گیری ممکنه اعلام بشه. بله اینو من میتونم بدون فعلا نام بردن بگم که همین سوژه که الان شما جایی تاجی به اون صحبت میکنید در مورد عراق، این در جاهای دیگه هم در حال پروندهش زنده است، در جریانه و ما شاهد این خواهیم بود که در ماهای آینده که کشورهای دیگه هم برخی از بانک‌ها دقیقا شامل یک همچین تصمیم گیری و محدودیتی بشن که اونها شاید در وقتی که اتفاق بیفته شاید اونها اثرشون و وزنی که از نظر مالی دارن مهمتر از این محدودیت بانکی برای عراقی ها باشه.
یعنی آقای امادیش این چیزی که شما میگید به این معناست که برخلاف اون تصور غالبی که وجود داره که دولت آمریکا به دلیل تلاش برای پیشبرد مذاکرات حلقه تحریم ها رو تنگ تر نمی کنه، اقدامات این چنینی در جریان هست و داره اتفاق میفته؟
بله میفته، برای اینکه ایران هنوز در هم در اروپای سه هم در واشنگتن به این صورت تصویر رهبر ایران هست که هنوز در سه پروژه که اینا پروژه های بسیار بسیار خط قرمزی هستند برای اروپای سه و امریکا، پروژه غنی‌سازی، پروژه موشکی و پروژه تأمین سخت افزارهای نظامی برای سازمانهای شبه نظامی در خارج از فرامرزی در هسته، اینها فعالیتاشون نه تنها کم نکرده جمهوری اسلامی بلکه بیشتر کرده، گسترده‌تر کرده و عمیق‌تر کرده. در این راستا این از اصلا پشتوانه ارزیابی خطایی نداره که خزانه‌داری یا دولت امریکا بخواد اینها رو کمتر بکنه. اون توافق که شما اشاره میکنید اون توافق بسیار کوچک خواهد بود به خاطر غنی‌سازی هایی که شده، موشک هایی که تست شده و سازمان هایی که تامین مالی و تامین سخت افزار شدن هم در افریقا هم در خاورمیانه. و این راست این راه امریکا و اروپایسه میدونن و میفهمن در این راستا اون افقی که شما بهش اشاره میکنید اون افق هم کوچکتر شده هم کمتر روشنه.
ارزیابی مهرداد عمادی رو میشنیدید در بریتانیا، کارشناس امور تحریم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. ساعت در ایران 18:12 است. بریم به سراغ موضوع حجاب و ادامه اظهار نظرهای ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی درباره استقرار دوباره گشت ارشاد از مهدی طاهباز بشنویم.
در حالی که انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز چهارشنبه 28 تیر ماه بار دیگر تاکید کرده بود که استقرار گشت‌های خودرویی برای مقابله با بی‌حجابی به دستور رئیس جمهوری انجام نشده، یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی اعلام کرده که این طرح با دستور مستقیم رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و با محوریت وزیر کشور به عنوان قائم مقام نماینده کل قوا در ناجا عملیاتی شده است. روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه 29 تیر ماه در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، البته بدون ذکر نام، نوشته که نیروی انتظامی تنها مجری دستورات مقامات بالادستی در دولت و وزارت کشور است. این مقام ناجا در صحبت‌هایش مدعی شده که آقایان توپ را به زمین نیروی انتظامی می‌اندازند تا از گزند انتقادات احتمالی دور بمانند. در حالی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی از سوی مقامات نیروی انتظامی به عنوان مسئول راه اندازی مجدد گشت‌های ارشاد معرفی می‌شود که در جریان انتخابات سال 1400 آقای رئیسی اینگونه درباره گشت ارشاد سخن گفته بود.
جمهور یعنی همه مردم باید در این مملکت حقشون تضمین بشه، تضمین قانونی با هر گویشی در هر اقلیمی، در هر جایگاهی و در هر شهر روستایی ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران.
اما اظهار نظرهای متناقض مسئولان و البته نمایندگان مجلس در قبال استقرار مجدد گشت‌های ارشاد در خیابان‌های ایران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه 28 تیر یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مدعی شد که وظیفه گشت‌های جدید در برابر زنان بدون حجاب اجباری تنها تذکر است و دستگیری وجود ندارد. این نماینده مجلس در حالی چنین ادعایی کرده که در روزهای گذشته گزارش‌ها و ویدیوهای متعددی از تلاش نیروهای گشت ارشاد برای بازداشت زنان بدون حجاب اجباری منتشر شده است. از سوی دیگر چند روز پیش خبرگزاری تسنیم مدعی شده بود که در برخی خودروهای گشت‌های حجاب یا همان گشت ارشاد قاضی کشیک هم حضور خواهد داشت تا برای صدور حکم مشکلی وجود نداشته باشد. در رابطه با راه اندازی مجدد گشت‌های ارشاد یک نماینده دیگر مجلس این ماجرا را بر گردن وزیر کشور انداخته و مدعی شده که احمد وحیدی برای فرار از استیضاح دست به این اقدامات زده است. احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه 28 تیر در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته که احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی ماجرای گشت ارشاد را مطرح کرده است تا به گفته او مجلس را با توصیه ها و سفارش های مواجه کند که به نمایندگان بگویند حالا وقت استیضاح نیست، چرا که وزیر کشور وسط میدان جنگ است. در میان همه این اظهار نظرها فشارهای نهادهای انتظامی امنیتی و قضایی در رابطه با حجاب اجباری همچنان در ایران ادامه دارد. چهارشنبه شب بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران گزارش داده بود که یک پرفورمنس موزیکال در مشهد با حمله عوامل خودسر لغو شد و حاضران در سالن نیز ناچار به ترک محل شدند. این چندمین مورد از برخوردهای حاکمیتی با برنامه‌های هنری به خصوص کنسرت‌های موسیقی در هفته‌های اخیر است. اوایل تیر ماه کنسرت موسیقی گرشا رضایی خواننده در سیرجان هدف حمله گروهی با چاقو قمه قرار گرفت و در نمونه مشابه دیگر افرادی به قصد برهم زدن کنسرت محسن شریفیان به تالار وحدت در تهران حمله کردند، آن هم به بهانه حضور زنان و دخترانی بدون حجاب اجباری در سالن. هفته گذشته هم یک کنسرت موسیقی یعنی اجرای مجید سالار در تهران به دلیل آنچه شباهت صدای خواننده مرد به زنان عنوان شده بود لغو شد.
از مهدی طاهباز میشنیدید درباره اظهارات ضد و نقیض پیرامون موضوع حجاب اجباری. روزنامه اعتماد نوشته عدم موضع‌گیری آشکار ابراهیم رئیسی درباره حجاب به خاطر نگرانی از انتخابات آینده است، موضوعی که بسیاری از کاربران شبکه‌های حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم به اون واکنش نشون دادند. از جمله انتیک پارس کاربری است که نوشته حالا انگار ملت بی‌حجاب صف کشیدن برن به او رأی بدن. غلام سیده مگه ابراهیم رئیسی قصد داره دوباره شرکت کنه در انتخابات؟ و پروین نوشته که ابراهیم رئیسی آخرین رئیس جمهور در ایران و دیگه انتخاباتی در کار نخواهد بود. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید. از جمله میتونید از طریق تلگرام بنویسید فرداگرام و در اونجا صداتون رو یا نوشتتون رو یا فایل های ویدیویتون رو برای ما بفرستید. @فرداگرام شناسه ما در تلگرام هست. بشنویم یک صدا رو از ایران که یک شهروند مرد درباره موضوع حجاب اجباری به ما اینگونه میگه.
برای من به عنوان یک مرد و تجربه خودم از گشت ارشاد، چیزی که شاید از روزهای اولی که گشت ارشاد اومد تا امروز، اون وجهه وحشتناکش از همون زمانی بود که سپید رشنو رو گرفتن و بعد که به کشته شدن مهسا منتهی شد و یه دور متوقف شد و الان یه هفته است که راه افتاده. طوری وحشتناکش توی همین بازی هستیم که الان داریم راجع بهش صحبت میکنه. یعنی الان که شما از خونه میزنید بیرون، حالا ما در محدوده مرکز تهران، شما از خیابون نواب میایید تا میدون انقلاب، از میدون انقلاب میرید تا چهارولی از تئاتر شهر و بعد از اونجا میرید سمت میدون فردوسی یا به سمت بالا میدون ولیعصر یا پایین‌تر سرای جمهوری. در تمامی این تقاطع‌ها و میدون‌ها چهار طرفش ماشین‌های گشت ارشاد به همراه نیروی انتظامی و یه سری خانم‌های چادری ماسکدار که وایستادن و گیر میدن. تجربه من در ارتباط با آدمایی که باشون صحبت میکردم، زنها، خب یه سریاشون که نترسن، معمولا بی تفاوت از کنار اینا میگذرن، یه سریاشون معمولا روسریاشون حالا به هر شکلی میذارن روی سرشون و موهاشون، رد که شدن چند صد متر اونورتر دوباره روسری رو بر میدارن. این چیزیست که من توی این یک هفته اخیر دیدم. مثلا میدون انقلاب به شکل وحشتناکی چهار طرف میدون و این ماشین ها و این آدم ها و نیروی انتظامی هست و اون حالت ترسناک و وحشتناکیش رو میشه توی چهره آدم ها دید، فرق نمی کنه مرد باشی یا زن. اما در کلیتش میشه گفت که اکثرا یک حالت نترسی رو با خودشون دارن، یعنی اون جرأت رو پیدا کردن. همین جمله معروفه که ما به عقب بر نمیگردیم رو با خودشون دارن، رو دوششون دارن. بنابراین اونا بدون ترس و بدون وحشت از این گشت‌های ارشاد زندگی عادیشون رو میکنن، هرچند که هیچ وقت آدم از این ترس نمیتونه فرار بکنه، اما ترس کمرنگ شده و همین موجب شده که اون آدم ها به ویژه دخترها و زنهای جوان بیشتر شجاعتر باشن توی مواجهه با این ماشین ها و این زنهای سیاه‌پوش چادری.
از تهران می شنیدید و مشاهدات این شهروند که از استقرار دوباره گشت ارشاد به ما می گفت. روز گذشته، روز چهارشنبه، یک پرونده در دادگاه با موضوع حجاب گره خورد وقتی که سپیده قلیان، کنشگر مدنی زندانی، دادگاهش برگزار نشد به دلیل اینکه به گفته امیر رئیسیان وکیل او از پوشیدن چادر امتناع کرده در دادگاه و از همین جهت جلسه دادگاه او برگزار نشد. بنیامین صدر نگاهی کرده به حواشی موضوع.
یک روز پس از آن که خبر آمد دادگاه علنی سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی که قرار بود چهارشنبه 28 تیر برگزار شود به دلیل آنکه او حاضر نشده با حجاب به محکمه برود، لغو شده، امیر رئیسیان وکیل خانم قلیان در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران دلیل برگزار نشدن علنی دادگاه خانم قلیان را ممانعت او از پوشیدن چادر عنوان کرد و گفته که سپیده قلیان روسری سر کرده اما حاضر به سر کردن چادر نشده است. موضوع دیگری که امیر رئیسیان وکیل سپیده قلیان درباره آن توضیح داده، کذب بودن صحبت‌های آمنه سادات ذبیح‌پور، گزارشگر جنجالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. او یک روز قبل از دادگاه در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران جوان مدعی شده بود که سپیده قلیان یک بار به 8 ماه حبس به دلیل نشر اکاذیب درباره خودش محکوم شده و این پرونده دومی است که باز به دلیل شکایت خانم ذبیح‌پور قرار است که به آن رسیدگی شود. این در شرایطی است که وکیل سپیده قلیان پنجشنبه 29 تیر اعلام کرد که این موضوع کذب محض است و آمنه سادات ذبیح‌پور تا الان یک بار از خانم قلیان شکایت کرده. شعبه 1207 دادگاه کیفری 2 مجتمع کچویی قرار بود چهارشنبه به صورت علنی به شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور از سپیده قلیان رسیدگی کند. خانم قلیان دی ماه 1398 در یک رشته توییت نوشت که آمنه سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صدا و سیما، در بازجویی از او به دلیل حمایت از اعتراضات کارکنان شکر هفت تپه نه تنها حضور داشته بلکه متنی از پیش تعیین شده را برای خواندن او مقابلش قرار داده. پس از آن بود که آمنه سادات ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به بازجو خبرنگار مشهور است، به دلیل انتشار این رشته توییت از سپیده قلیان شکایت کرد.
بنیامین صدر گزارش میداد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و ما برسیم به واردات خودروهای خارجی که شروع اون و ایرادهایی که سازمان ملی استاندارد از خودروهای وارداتی گرفته واکنش برانگیز شده. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
خودروهای وارداتی پشت دروازه گمرک ایران معطل ماندند و جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، محتاطانه از آنچه مانع تراشی سازمان استاندارد ملی مینامد گفته است.
من خبری به رسیده، البته اینو دارم بررسی میکنم، تایید یا رد نمیکنم، صرفا در حد یک خبر بوده که خیلی از این خودروهای نو که خریداری شده و بعضیشون حتی وارد گمرک هم شده یا بعضیشون در کشور مبدأ آماده بارگیری هستن، به دلایلی که سازمان استاندارد داره ایراد میگیره هنوز نتونستن وارد کشور بشن.
آقای رشیدی کوچی این صحبت‌ها رو در حساب کاربری اینستاگرامش مطرح کرده و فهرستی از این خودروها ردیف کرده است.
یکی از اطلاعات اینه که امکان ترخیص و عرضه هیچ کدام از مدل‌های کیا به دلیل ایراداتی که سازمان استاندارد گرفته وجود ندارد، یا امکان ترخیص خودروهای سواری شرکت میتسوبیشی هنوز فراهم نشده به دلیل ایراداتی که سازمان استاندارد گرفته، یا محموله خودروهای چانگان امکان شماره گذاری و تحویل به مشتری نداره، چانگان میدونید که سایپا داره وارد میکنه، یا مثلا 900 دستگاه از شرکت هیوندای، یا شرکت هایی که واردات شرکت هایی که واردات نیسان، سوزوکی یا داچیا رو داشتن امکان ترخیص خودرو رو ندارن.
مثلا شاید جالب باشد بدانید چرا یکی از این خودروها با اطلاعاتی که این نماینده مجلس به دست آورده ترخیص نشده است.
من شنیدم مثلا میگم شرکت نیسان برخی از خودروهایی که قرار وارد کشور بکنه عزیزان سازمان استاندارد مثلا به چراغ جلوی اینها ایراد گرفتن.
در کنار واردات خودرو، بازاری که گفته میشد از اوایل تیر ماه 14% افت قیمت به خودش دیده بود، با تصمیم تازه شورای رقابت روبرو شد. تصمیمی که به نوشته تارنمای فناوری دیجیاتو از دل چانه‌زنی خودروسازان با شورای رقابت بیرون آمد تا فهرست دومی منتشر شود که قیمت خودروهای مونتاژی در آن با قیمت کارخانه تفاوتی نداشته باشد. این وسط روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جوان فرمان حمله به شورای رقابت را در دست گرفت و شورا را به سرپیچی از دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور متهم کرد و حتی شایبه همدستی عباس علی آبادی وزیر سمت با خودروسازان را هم به میان کشید. شورای رقابت هم نه تنها از مصوبه‌اش عقب نشینی نکرد، بلکه سپهر دادجو مدیر روابط عمومی این شورا به دفاع از آن پرداخت.
سازمان حمایت صورت‌های مالی و هزینه تمام شده را بر اساس اون فاکتورهایی که داره شامل حمل و نقل، هزینه سربار، هزینه‌های مالی و فروش و غیره است محاسبه می‌کنه و اینها رو اعلام می‌کنه به شورای رقابت، کارشناسی میشه و بعد قیمت نهایی در حقیقت در نظر گرفته میشه. فقط این اطلاعات سازمان حمایت به دلیل اینکه اطلاعات شرکت‌ها هستن نمیتونه این اطلاعات رو به صورت عموم منتشر بکنه و اطلاعات محرمانه است.
اینکه ابراهیم رئیسی اقدام شورا را در گران کردن خودروهای مونتاژی بدون آنچه اخذ مجوزهای لازم مینامد قابل پذیرش نمیداند، نمیتواند رد پای دولتی را کم رنگ کند که به گفته مشتبه نظری کارشناس خودرو در برنامه رادیویی صبح و گفتگو نگرانی های ارضی دارد.
همین الان تو گمرک فدرال خواننده ها اعدادی خودرو دارن، ولی اینها چرا وارد نشده؟ چرا مجوز نداره وزارت سمت؟ برای چی؟ برای اینکه عرض نداره، برای اینکه اگر بخواد اینها وارد بشه در این کمبود عرض باعث میشه که دلار، حالا الان 50 تومن مثلا حساب کنیم، این دلار حداقل 20 تومن روش میرفت و دوباره اون کنترل این موضوع دچار مشکل.
شاید آنچه بسیاری حتی اصولگرایان حامی دولت را درباره تصمیم شورای رقابت حساس کرده مشخص نبودن قیمت ارز مبنای محاسبه شورا باشد و به طور مشخص پرسشی که مشتبه نظری کارشناس خودرو از لطف‌الله سیاهکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی صبح و گفتگو مطرح می‌کند.
عملکردی که تا الان شورای رقابت داشته و تغییرات در
بازار عملکردش میتونست بهتر از این باشه. من تایید نمی‌کنم، من دارم میگم در بازار انحصاری حتما باید قیمت دستوری باشه.
ببینید بحث قیمت دستوری واقعیت اینه که من خدمت جناب سیاهکلی هم عرض کنم وقتی قیمت دستوری داریم حتما رانتی در کنارش هست، تصمیم گیری هست و کنابودشن وجود داره و قیمت دستوری باعث اصلاح هیچ بازاری نشده.
ببینید وزیر قبلی برای همین که برداره اومد برد خودرو تو بورس، بلایی به سر مردم آورد، پولای هنگفتی از مردم گرفته شد، کسی هم پاسخگو نیست.
اما حالا قوه قضاییه تصمیم گرفته تا احمد علیرضا بیگی، نماینده افشاگر ماجرای شاسی بلند گیت یا همان رانت خودرویی، و گروهی از نمایندگان استیضاح کننده وزیر پیشین سمت را با حکم 1 سال حبس پاسخگو کند.
محمد زرقامی گزارش میداد. شما هم میتونید به ما بگید درباره این موضوع خودرو چه فکر میکنید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که تا اینجای کار همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.